خارج فیه جلسه 64 چهارشنبه 3 یازده 1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید گفتگویی که داشتیم در ارتباط با مسئله 38 بود. اگر اعلم منحصر در دو شخص باشه و تعیین ممکن نباشه، ما شما رو بردیم تو مسئله 21 و عرض کردیم که اون اقتراح اینجا هم میاد. اگر اجازه بدید چند تا سوال شده، سوالای خوبیه، اول سوالا رو جواب بدیم بعد بریم سراغ مسئله جدید که مسئله 39 هست. یکی از آقایون سوال کردن که شما در درس فقه فرمودید اگر مکلف در اعلمیت بین دو یا چند مجتهد مردد باشه، اگر احتیاط ممکن باشه احتیاط کنه و اگر احتیاط متأثر بود یا غیر ممکن بود مخیره. سوال خوبی کردن، دقت کنید. سوال این است که تأخیر بین فتاوای این دو مجتهد است، یعنی تأخیر بین فتاوای این دو مجتهد یا اینکه مخیره در تقلید از هر کدام. سوال بعدی این که این تأخیر ابتداییه یا دائمیه. در واقع سوال اینه، حالا متوجه شدید دیگه، شما میگید مخیره، یعنی مخیر در اخذ به هر کدام از مراجع از این دو نفر به عنوان مرجع، یا منظور مخیر در عمل به دستورات ایناست. گرچه جدا کردنش قدری معونه داره، منظور تأخیر در تقلیده. وقتی آقای سید میگن مخیرن بینهما، یعنی مخیر ابتب ضمیر به قولین ممکنه برگرده، ولی منظور تقلیده. تقلیدش هم آقایون دلیل نداریم که تأخیر ابتدایی باشه، نه میتونه مستمر باشه، میتونه مستمر باشه. مثلا یه هفته سرخوشه، پا میشه میره نماز جمعه، به فتوای اونی عمل میکنه که میگه نماز جمعه واجبه. یه دفعه ناسرخوشه، حوصله نداره، نماز ظهر رو میخونه، به فتوای اون عمل میکنه که میگه نماز ظهر واجبه و نماز جمعه حرامه. استمرار داره، ما دلیلی بر تعین نداریم. بعد در یه عمل نمیتونه، توجه میکنی، در یک عمل نمیتونه بگیم تأخیر. مثلا نماز ظهرشو شکسته بخونه طبق نظر این آقا، نماز بعدی رو تمام بخونه نماز عصر طبق اون نظر، چون بالاخره این دوتا عمل کنار هم چفت نمیشه. اگه نماز ظهر درسته، نماز عصرت هم باید دو رکعت بخونی، اگر نماز ظهرت باطله، نماز عصرت هم خرابه. چون نماز عصر باید سوار بر نماز ظهر بشه، اینطوریه. ولی تأخیرش که به این تو یک عمل نکشه اشکال نداره. اینا قبلا هم داشتیم، قبلا هم داشتیم. چی آقا؟ چون رفتید اول اشکال بگیرید و مطلب از دستتون رفت. گفتم توضیح دادم دیگه.
آخه این که میگید نماز از سوار و نماز ظهره،
یعنی باید نماز ظهر خونده باشه. نماز ظهر خونده، طبق نماز چهار رکعت نخونده دیگه، دو رکعت خونده. میدونم، ولی هی تکرار نکنید. نماز شکسته خونده، طبق نماز چهار رکعتی که این مجتهد میگه، ایشون نماز ظهر رو نخونده. طبق نظر به اون یکی مراجعه میکنه، به اون اولی میگه ظهر درست، عصر تو دوباره بخون. یعنی به هر کدام مراجعه کنه بهش میگم فایده نداره. قبلا داشتیم اینو، قبلا میگفتیم اگر جوری باشه که به هر کدام بگه میگن نه ما اینو نگفتیم. اونجا که یه هفته ظهر میخونه یه هفته جمعه، قبل اقل میتونه به یکشون بگه، فرض نه که جواز تقلید هم داره. این که یه دو رکعت میخونه یه چهار رکعت، میخواد به کدومشون بده؟ اگه کادو کنه اینو بفرسته تو دفتر مرجع، میگه این فایده نداره. یکی میگه ظهرش درسته عصرش خرابه، یکی میگه ظهرش خرابه عصرش درسته، و البته عصرش هم خرابه چون عصرش مبتنی بر نماز دو رکعت ترتیب داره دیگه. خب یکی از آقایون سوال کردن، چون من جوابا رو پیام نمیدم، مربوط درسم نیست، گلایه نکنید چرا استاد اینجا مطرح میکنه. نوشتن که در مباحث اشراف اطلاعاتی، نمیدونم این از دوستان شاگردمونه یا به هر حال یه مقدار باید احتیاط کنیم با ایشون، در مباحث اشراف اطلاعاتی که شک وجود دارد که موضوع از مسائل امنیت کلان یا مسائل شخصی است بر کدومه؟ اگر بخوام آقای بزرگوار یا خانم محترم، نمیدونم کی پیام داده، اگر بخوام جواب بدم، میدونی که ما اصلی اینجا نداریم، میگیم اصل بر کلان بودنه، اصل بر حریم شخصی بودنه، اصل نداریم، ولی نتیجت الاصل رو داریم. نتیجت الاصل میشه که کلان نیست، چون این سوال میکنه میخواد بگه اگه کلانه دیگه حریم خصوصی رو مثلا نقض کنیم و مثلا وارد حریم طرف بشیم یا اطلاعات بگیریم، خب اصل بر عدم، مگه خلاف ثابت بشه؟ چیزی که میخوام بهتون بگم علما، اینو دقت کنید، بحث خوبی است. بعضی وقتا ما اصل نداریم بر یک طرف، ولی نتیجه طول اصل بر یک طرف داریم. مثلا الان یه مثال براتون بزنم، این حکمی که تو کلمات ائمه میاد، حکم احکام، اینا علت یا حکمته؟ میدونید فرق داره. اگر علت باشه میشه قیاس کنی، اگر حکمت باشه نمیشه. از حکمت انگاری است یا علت انگاری، هیچ کدام. ولی نتیجه میشه تابع اخص مقدمتین، یعنی من دیگه نمیتونم قیاس کنم. نمیگیم اصل بر حکمت انگاریه، ولی نتیجه بر حکمت انگاریه. اگر مایل بودید فقه و مصلحت رو ببینید، تو این ارتباط توضیحاتی من دادم. خب اینم از این. یکی از آقایون سوال اصولی دارن، باشه برای شنبه. آقای یداللهی ما، محمد رضا یداللهی، سوالی کردن از مناسبات مسئله 33 با 38. من تشکر میکنم از این سوال، ولی اجازه بدن دوستمون که اینو مستقلا من انشاءالله شنبه مورد گفتگو قرار بدم. چون ببینید ما الان 38 اومدیم بیرون، 33 هم اومدیم بیرون، ولی مناسبات 38 با 33 یه کار میخواد. ولی من امروز میخوام شما رو برم 39، ولی اون چون یه تمرکز مستقلی میخواد طلب ایشون باشه تا انشاءالله روز شنبه که درس داریم من صحبت میکنم. الان اجازه بدید من 39 رو صحبت کنم، ولی برای شنبه آقایون اون برگه 33 رو بیارید، اون برگه که مسئله 33 توشه بیارید تا 38 فکر میکنم مجددن باید یک تجدید نظری در مسئله صورت بگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 39 دارید برگه رو؟ 176 آخر صفحه. با هم آرام میخونیم. اذا شکم، میتونید شکم بخونید، اذا شک شخص فی موت المجتهد، نگید خب یه دقیقه میره رو سایت کانال ببینه مرده یا نمرده. حالا اگر مجتهدی باشه که سایت هم خیلی اصرار ندارم پخشش کنم، اینجوری دارم شوخی میکنم، حالا زمان گذشته بود دیگه. اذا شک فی موت المجتهد، یا خبری زد و نقیز میاد، یا در تبدل رأی، این که دیگه خیلی راحته، این خیابون زنگ میزنه دفتر اینو میگه، خیابون بعدی میزنه اونو میگه، تبدل رأی، احتمال میده رأیش عوض شده، او عروض مایوجب عدم جواز تقلیده، شاید مثلا عارضی بر این مجتهد عارض شده، یه مریضی، فراموشی، کبر سن که دیگه نمیتونه تقلید کنه. یجوز له البقاء الا ان یتبین الحال، یجوز له البقاء الا ان یتبین الحال. مطابق معمول آقایون اول یه نکاتی توضیحی بدیم. اولا چرا میگن فی موت المجتهد؟ منظور ایشون از مجتهد یعنی من یقلده. نمیدونم چرا سه دفعه اولش هم نیستا، به جایی که تعبیر کنه به مقلد یا مرجع تقلید، من یقلده میگه مجتهد. خب مجتهد اگر من ازش تقلید نکنم که به من ربطی نداره، ولی منظور روشنه. این خب بهتر بود که درست تعبیر میکردن. بعد ببینید یجوز له البقا، یجوز یا یجبو، اگر من از یه آقای تقلید میکنم شک دارم مرده یا نمرده، خب تا حالا که باز تقلید میکردم متعیناً، چرا یجوز و یجب و اینجا مثل مرحوم صدرالدین صدر حاشیه زده که یجب و. ولی آقایون ما میخوام از سید صاحب عروه دفاع کنیم، میدونید تلاش ما بر دفاع است. یجوز به معنای جواز بالمعنى الاخص نیست، جواز بالمعنى الاعم. خب بله اگر واجب بوده تا حالا از این آقا تقلید کنه، الانم یجب، پس اینم باید معلوم باشه یجوز مقابل یجب نیست، جواز بالمعنى الاعم، پس با وجوب منافات نداره. مسئله بعد که دوست دارم دقت کنید، ایشون دارن اذا شک فی موت المجتهد یا شک در تبدل رأی. به نظر شما سوال پیش نمیاد که اگر گمان کنه چی؟ اگر گمان کنه چی؟ نمیگم اگر یقین کنه، یا حتی نمیگم اگر اطمینان کنه، اونا نه دیگه، اونجا دیگه لا یجوز. اما اگر گمان کنه چی؟ میدونید فضلا، شک تو کلمات علما به معنای شک منطقی نیست، یعنی پنجا پنجا. این اذا شکه یا شکه احتمال مثلا 30% رو میگیره، 50-50 رو میگیره، بری جلو. گمان رو هم میگیره، البته نه هر گمانی رو، گمانی که حجت نباشه. مثلا فرض کنید یه زمزمه هایی شنیده که این مجتهد مریض شده، فراموشی گرفته، ولی خود زمزمه است، یه قرائنی هم تأیید میکنه، ولی این قرائن حجت شرعی نیست. پس این اذا شکب باید اینجور معنا کنیم که اگر بله حجتی، اگر دارم این عبارت فکر میکنم، اذا شکه بگیم اگر یه وضعیتی پیش بیاد که ایشون شک کنه یا گمان کنه، ولی گمان غیر معتبر، و الا گمان معتبر که وضعیتش معلومه. پس شک رو لذا من نوشتم، ببینید، و اورید من شک فی قوله اذا شکه یا شکه افتراض احتمال خلاف من دون حجت علی، ولی حجت بر اون احتمال نداره. حالا احتمال ممکنه 20% باشه، 50% باشه، 70% باشه، 80% باشه. خب اینم بپذیرید که تذکر لازمی بود، تذکر خوبی بود. خب معمولا بعد از توضیحات دوستان میریم سراغ تعلیقات دیگه. در این مسئله آقایون از 41 نفر آقا فقط دو تا حاشیه داریم، دو نفر. یکی همین آقای صدرالدین صدر بود که حاشیه زده که یجب علیه البقا، که منم تذکر دادم. یه حاشیه از آقای خوئیه، البته نه در این 41 حاشیه، در اون شرح عروشون. ایشون میدونید کجا حاشیه داره؟ یکی این که داره یجوز له البقا، میفرماید که چرا یجوز للاستصحاب، یعنی شما استصحاب میکنید که مشتهدتون نمرده، استصحاب میکنید که رأیش عوض نشده، استصحاب میکنید که دیوانه نشده، استصحاب. و لذا بیان سید وجهش معلومه، لل استصحاب. اما بعدش چی داشت آقایون؟ الا ان یتبین الحال، تا وضعیت معلوم بشه. اینجا یه سوالی پیش میاد، اگر من شک کردم یا بالاتر گمان غیر معتبر دارم که مجتهدم مریض شده، مرده، رأیش عوض شده، فلان، آیا نباید برم جستجو کنم؟ سوال مهمیه ها. نباید مثلا برم رو سایت نگاه کنم، میبینم مثلا یه پارچه سیاه زدن در خونه آقا. خب پارچه سیاه که بره عروسی که نمیزنن، قاعدتا برای مرگ آقا میزنن دیگه. ولی خب من چه کار دارم حالا ماشین رو پارک کنم برم بپرسم اینم چه خبره؟ میرم اگه بعدن فهمیدم فهمیدم، نفهمیدم هم هیچی. ولی سوال قشنگه، جستجو میخواد یا نمیخواد؟ جستجو میخواد یا نمیخواد؟ مجتهدم مثلا خبرش آوردن تصادف کرده، الانم مثلا بیمارستان فلانه، خب احتمال میدم مثلا شرایط تقلید رو از دست داده باشه، لازمه جستجو کنم؟ از عروه شما چی میفهمید علما؟ میخوام شما بگید عروه چی داره؟ یجوز له البقاء الا ان یتبین الحال. بله، اگر بود که الا ان یبین الحال، تا اینکه بره وضعیت رو روشن کنه، اما فعل لازم به کار برده الا ان یتبین الحال، تا وضعیت معلوم بشه، لذا فحصم لازم نیست، فحصم لازم نیست. بس اگر شک بکنه استصحاب میکنه، ادامه میده تا اینکه وضعیت خلاف ثابت بشه. آقای خویی اینجا دارن، دقت کنید اینو میخوام بگم، فرمودن که مطلب همینه، فحص لازم نیست چون در شبهات موضوعیه ما قائلیم که فحص لازم نیست، آقایونم قائلن. ببینید من میخوام شما رو یه نکته ای متنبه کنم، به یه نکته ای. ببینید این بحثی که در شبهات موضوعی فصل لازمه یا نه، مال بحث براءت و اشتغاله، نه مال بحث استصحاب. البته ما از محضر بلند آقای خویی عذرخواهی میکنیم، ما نباید بهشون چیزی یاد بدیم، اگر چیزی هم داریم ایشون سهم عظیمی داره در دانش ما، اینا قبول، ولی اشکال نداره که یه شاگرد مقابل استاد و استاد یه نکته‌ای بگه. ببینید اگر یه جا استصحابه ها، اگر یه جا استصحابت بعد شک کنید، نگید فحص لازم نیست چون در شبهات مصداقیه، البته آقایون میگن موضوعیه، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. جایی که استصحاب داریم استصحاب میکنیم، حتی اگر در شبهات موضوع قائل به چی باشیم؟ لزوم فحص. شما میدونید خود ما قائل به لزوم فحصیم. من در بحث مفصلی که در فقه قبلا داشتم زیر بار این که فحص لازم نیست نرفتم، حال توضیح هم میدم براتون. اما در این حال اگر جای استصحاب داشتیم، استصحاب محترمه. ببینید دو تا بحث رو با هم قاطی نکنید. جایی که میخواد براءت جاری کنید، اونجا این بحث پیش میاد که در شبهات موضوعیش فحص لازمه یا لازم نیست. کبته اکثرا میگن لازم نیست، ما میگیم لازمه، بعضی نادری از علما میگن لازمه. اما جایی که استصحاب داریم، الان شما نگاه کنید لباستون استصحاب طهارت داشته، لباستون الان میخواد با این لباس نماز بخونید، لازمه نگاه کنید لباس رو که آیا این لباس مثلا خونی شده نشده؟ یه جایی هم فرض کن رفتید که اونجا خون بوده، لازم نیست. استصحاب میکنید طهارت عبا رو، وای میسید نماز. استصحاب ولو شبه هم باشه استصحاب قویه، ولی براءت اینجوری نیست. من میخوام به آقای خویی عرض بکنم، اگر شما میگید لیل استصحاب، بعدش نگید به خاطر عدم وجوب فصل در شبهات موضوعیه که مال بحث براعت و اشتغاله. البته ایشون ممکنه تو برزخ بگن که من توسعه میدم، خب حال اون یه حرف دیگه است. و اما اینی که فضلا من محضرتون عرض کردم که الان یه چیزی میشنوید، خب یه دفعه برید تو امتحان شوران بگید، خدا میدونه چجور رفتار کنن بعضیاشون با شما، بگید ما یه درسی بودیم فلان استاد گفت ما در شبهات موضوعیه که درستش مصداقی است، بارها گفتیم ما قائل به فحصیم. ببینید زندگی من و شما میدونید الا ماشاءالله شبهه موضوعیه و درستش مصداقیه پیش میاد، درسته یا نه؟ همین که بدنم پاک نیست، لباسم چجوریه، غذایی که میخوام بخورم چجوریه، مکانی که الان هستم چجوریه، همه اینا شبهه مصداقیه است دیگه. آیا اینجا فحص لازمه یا نه؟ میدونید که اکثر آقایون میگن در شبهات مصداقیه به قول خودشون موضوعیه فحص لازم نیست. میدونید من چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام بگم ما اینجوری کلیگویی نکنیم. بعضی وقتا مثلا با یک چراغ روشن کردن معلوم میشه، مثال قشنگی نیست ولی با چراغ روشن کردن جور در میاد. فرض کنید اگر انسان دست کرد تو بینی، احساس کرد دست خیس شده، خب ولی این خیسی مثلا آب بینی بوده یا خون بوده، میتونه هم چراغ رو بزنه نگاه کنه ببینه این آب بینی پاکه یا خون نجسه، بگه خب فحص که لازم نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعضی صلوات هم ختم میکنن و میدونی که خیلی ها همینو میگن، خیلی ها همینو میگن، خیلی ها همینو میگن، از خیلی ها که نزدیک به اتفاق میگن فحص لازم نیست، فحص لازم نیست. آدم مثلا پاش میره تو خیسی فرش، خب حالا این فرش گاهی بچه ادرار میکنه، گاهی هم آب میریزه، کافیست مثلا یه نگاه بکنه، یه فحص کوچولو بکنه، بچه اینجا نشسته بود الان بلند شد، شما هم داشت با آب بازی میکرد مثلا هم ادرار کرده، خب میتونه با فحص بفهمه. اینجور میتونیم، آقایون میگن آره فحص لازم نیست. میدونید من تو برگه نوشتم، بخونید برگه رو، نوشتم بعضی وقتا اصلا فحصش نمیگن. ببینید فحص به اینه که مثلا آدم گوشی تلفن رو برداره، از مثلا خانمش که تو مسافرت سوال کنه، اونم مثلا فرض کنید باز یه جستجویی بده، این فحصه. اما جایی که مقدمات تبیین معلومه، فقط چراغ رو بزن لامپ روشن بشه معلومه، اصلا این معلوم معلومه، بگیم فحصه. اگر آقایونم گفتم فحص لازم نیست، فحص لازم نیست، این که فحصش نمیگن. این نکته رو فضلا ما داریم، البته من مفصل بحث کردم، 6-7 صفحه بعضی روایات بعضی ادله، گوش میکنید، این نتیجه که اینجا نوشتم بعد از چندین جلسه است. اینا میدون برای چی میگن؟ یه وقت یه جایی گفتید آقایی که 5 دقیقه فکر نکرده رو مسئله فوری قضاوت کنه، اون دیگه با خودش چیکار کنیم دیگه، این ابتلاء هست، ابتلاء انسان هست، ابتلاء هست دیگه، آدم چیکار بکنه؟ گاهی یه موضوعی آقایون مثلا 30 سال روش کار شده، الان خود من مبتلا هستم، تو همین بحث مقاصد که حالا یکی دو هفته دیگه یه بازتبیینی داره انشاءالله میگم بیاد. خب این ببینید از وقتی که خیلی ها هنوز علقم نبودن، مزغم نبودن، جسارت نمیخوام بکنم، ها بعدن یواش یواش پدرشون تصمیم گرفت که بچه دار بشن با مادرشون، بعد خب این بچه متولد شد، اومد حوزه، بعدم پایان نامه برداشت سطح 3 سطح 4، بعدم همین اخیراً میدیدم میخوندم یه مثلا طلبه 24 5 ساله 22 ساله مثلا حالا نقد، مثلا آخه یه حسابی باید داشته باشه، کتابی داشته باشه، نه استاد خونده، نه داور خونده، نه مشاور میدونه، نه راهنما میدونه، همش خودگویی و خود تیه. اون مثال خودخندی عجیب، مرد هنرمندید، یه مقدار احتیاط کنیم فزرا دوستان. رضا من این مسئله همین بحث شبهات موضوعی آقایون یک ربع ده دقیقه بهش نشده کار شده، ببینید آدرسم دادم. یا مثلا یه چیز دیگه بهتون بگم ببینم خوشتون میاد. ببینید بعضی مسائل ما میتونیم مثلا در شبهات موضوعی هم هست ولی به راحتی جستجو نکنیم. مثلا اگر گفتیم مرجعیت زعامت سیاسیه، خب زعامت و سیاسی میدونید مسئله مهم میشه، ما احتمال قوی میدیم ولی حجت نداریم ما که این آقا شرایط زعامت رو از دست داده باشه یا شرایط مرجعیت با این نگاه. آقای یادتونه آقای خویی و اینا میگفتن زعامت عظماست، ریاست کبراست، مگه اینا از ایشون نبود؟ خب در زعامت کبرا ریاست عظما اگر ما احتمال میدیم شرایط از دست داده، احتمالم قویه، اینجا میدونی که هم احتمال قویه هم محتمل قویه، اینجا دیگه ما استصحاب میکنیم. شما تو زندگی روزمرتون استصحاب میکنید، اگر احتمال بدید که تو این اتاق یه مار خطرناکیه، یه عقرب خطرناکیه، احتمال میدید، آب اینجا استصحاب عدم میکنید، شب راحت میخوابید. یا چون محتمل قویه یعنی شما رو بزنه میکشه شما رو، میگن محتمل قوی، احتمالم قوی ولی حجت نیست. بله حجت بیانه نیومده بگه، یقینم ندارید، اطمینانم ندارید، ولی گمان قوی دارید. اینجا شما بر استصحاب ترتیب اثر میدید. به نظر ما اینجا آقایون اگر مسئله رو ببریم در حد مرجعیت علمی، مثلا پاسخ به سوال، مرجعیت علمی پاسخ به سوال، اما اگر بگیم مرجعیت زعامت و عظما ریاست کبراست از این حرفا، خب یکی از مصادیق مجتهد زعیمه دیگه، اونجا میتونیم بگیم استصحاب جاریست، یا اونجا نباید زمام دینشو به دست کسی بده که شک میکنه مرده است یا زنده است، شک داره رأیش عوض شده یا نه. به نظرم یک پارچه نباید به این قضیه نگاه کرد. اینا رو بدونید من انشاءالله روز شنبه حالا اگر برسیم تو اقتراح، یه جوری باید اقتراح رو جوری تنظیم کنیم که درست در بیاد. البته من اقترارم نوشتم ولی الان به این اقتراحی که نوشتم خودم هم راضی نیستم، حالا شنبه درستش میکنیم، اشکال نداره. برگه رو داشته باشید، 177 رو دارید آقایون؟ بله؟ ای کاش نداشتید، من یه دستکاریش میکردم، حالا مهم نیست، با هم دستکاریش میکنیم، اشکال نداره. آقایون خیلی شلوغ شده، شلوغی هم من مقصر نیستم، بالاخره ما همون مدیریت بحث رو داریم، ولی حرفی از آقای خویی نقل شد، اشکال شد، باز من اشکال گرفتم، این حرف ها یه مقدار شلوغ شد. ببینید آقایون، به نظر شما راجع به مسئله 39 ما چه کار باید بکنیم؟ چیزی که من میخوام عرض کنم، اون مال مسئله بعده، میخواد اقترارم با هم بخونیم. 177 رو نگاه کنید، همین مسئله 39، اقترار. اذا شک فی موت المجتهد، بله، اینجا کنار شکه باید یه چیزم اضافه کنیم، چون این تو درس به ذهن من رسید. اذا شک او ظن، متو ظن غیر معتبر، چون اگر ظن معتبر باشه که حکم خودشو داره. اذا شک او ظن، نگه چرا صاحب عروه نفرموده، ایشون منظورش همینه، فی موت المجتهد او فی تبدل رأیه، بله، فی موت المقلد یا من یقلدو، چون بعد ممکنه مقلد بخونه کسی، درست میگن؟ بله، طبق بیان خودمون باید من یقلدو بگیم دیگه، درست، شما درستش کنید. او فی تبدل رأیه او عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده، اینجا نوشتیم یجوز و له البقا، خب درسته، ولی اگه بگیم یجب بهتر نیست؟ یجب علیه البقا، چون چیزی نشده که، تا الان مگه یجب نبود؟ تا الان یجب بود دیگه، حالا ما بگیم یجب، یجب. پس یجوز و له البقا، تکرار میکنم غلط نیست، اما یه کسی باید مثل ما پیدا بشه سوبسید بده، بگه مراد از یجوز جواز بالمعنی العامه که با وجود منافات نداره. خب از اول بگو یجب، پس اینم درستش کنید، یجب علیه البقا الا ان یتبین الحال، تا وضعیت معلوم بشه، استصحاب میکنه، فحصم لازم نیست، اما و علیه و علیه تبیین، تبیین نخونیدا، و علیه التبیین و الفحص فی بعض الافترازات، رو اون نظری که ما میگیم فرض لازمه ها، بعضی وقتا در بعضی از فرض ها باید جستجو بکنه، نباید بگیم الا ان یتبین الحال، باید فرض کنه. اگر مثلا مجتهد زعیمه، اگر احتمال اینکه شرایط رو از دست داده باشه قویه، آقا محتمل قوی بفرمایید، احتمالم قوی ولو غیر حجت، محتمل قوی، احتمال قوی، شما استصحاب میکنید؟ تو زندگی خودمون استصحاب میکنید؟ یعنی ادله استصحاب اینقدر توانایی داره، این بهتون بگم، اگر تو امتحانات شورای این بر اون بر بگید میگن استصحاب دیگه، استصحاب با احتمال قوی هم میسازه. ولی ببینید آقایون، استصحاب گر جایی که آدم میتونه رفع شک بکنه، اگر محتمل قویه، اگر احتمالم قویه، ما قبول نداریم ادله استصحاب اونجا رو بگیره. گفتم بهتون احتمال قوی میده که تو این اتاق ماره، عقربه، روتیله، چراغ رو خاموش کنه میاد سراغش، احتمال قوی میده، ولی خب قبلا نداشته، این اتاق پاکیزه بوده، اینجا استصحاب میکنه، راحت میخوابه یا هی خواب مار میبینه. ببینید ما به نظرم ما نمیتونیم این واقعیات ها رو نگاه نکنیم و همه اینا رو به حساب شارع بذاریم. البته خود سخت میشه، این عروه خیلی روان گفته بود، ما خرابش کردیم، درسته. ایشون گفت تا وقتی که خود به خود واقع روشن بشه، هیچ استثنام نزد. ما یه استثنایی زدیم که درست هم بیان نکردیم، گفتیم فی بازل، البته تو مت هست تا بالای برگه هست ببینید، اما به هر حال چکار کنیم دیگه، فکر ما اینجوری کار میکنه. انشاءالله شنبه اون مسئله 33-38 من یه بار روش معطل میشم، بعد میریم سراغ مسئله 40. اگر میخواید پیش مطالعه کنید مسئله 40 رو پیش مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.
از این دکترازات بالاخره الان به عنوان فتوای شما محسوب میشه دیگه.